فصل پنجم.
پسر بچه ای وارد کلبه شده چنین گفت:
پدر بزرگم اماناگنوستی به شما سلام میرساند و تقاضا میکند که در صورت تمایل امروز عصر برای صرف طعام به منزلش بروید. قرار است امروز اخته چی بیاید و خوک ها را اخته کند. به همین مناسبت جشنی گرفتیم. کوریا مارولیا زن مباشر خوراک لذیذی برای شما تهیه خواهد کرد. در ضمن امروز تولد میناست، نوه آنها هم هست و شما می توانید به او تبریکی بگویید.
ورود به خانه یک دهاتی کرتی هم لذت بسیار دارد. اطرافتان همه چیز بر اساس پدرشاهی است. اجاق، چراغ نفتی، کوزه های گلی برای آراستن دیوار. چند میز و صندلی در اتاق اماناگنوستی دیده می شد. در سمت چپ در ورودی محفظه‌ای در دیوار درست شده بود و تنگی آب خنک در آن قرار داشت. از تیرهای سقف رشته‌هایی از به، انار و گیاهان معطر چون مریم گلی، نعنا، فلفل قرمز، اکلیل الجبل و پونه کوهی آویزان بود. در انتهای سرسرا یک نردبان چند پله‌ای چوبی برای رفتن به شاهنشین بالای اتاق وجود داشت. در این شاهنشین تختی پایدار گذاشته شده بود و روی آن تمثال‌های مقدس با شمع و چراغ دیده می‌شد. خانه به نظر خالی می‌آمد، ولی کلیه مایحتاج در آن موجود بود و این امر به خوبی نشان می‌داد که نیازمندی‌های یک فرد تا چه حد اندک و محدود است. روز باشکوهی بود و آفتاب پاییزی آن را لطیف‌تر و دلانگیزتر می‌کرد. مادر جلوی ساختمان در حیاط کوچک روستایی در زیر درخت زیتون پرباری نشسته بودیم. از خلال برگ‌های نقره‌فام در مسافتی دور دریای درخشان دیده می‌شد که کاملاً آرام و بی‌حرکت بود. ابرهای انبوه مرتباً از برابر خورشید می‌گذشتند و زمین را مانند موجودات زنده گاه شاد و گاهی غمگین می‌ساختند. در انتهای باغ کوچک خوکدانی محصوری قرار داشت که در آن خوک اخته شده از شدت درد می‌نالید و فغان می‌کرد، به طوری که چیزی نمانده بود گوش‌ها کر شود. بوی غذایی که کوریا مارولیا روی اجاقی زغالی تهیه می کرد به مشام می رسید. صحبت در اطراف مسائل روز از قبیل محصولات ذرت، انگور و ریزش باران بود. چون گوش مباشر سنگین بود، مجبور بودیم به جای حرف زدن فریاد بکشیم. مباشر می گفت گوشش ماجرای شنیدنی و افتخارآمیز دارد. سراسر زندگی این پیر مرد کرتی سال خورده بسیار ساده و یک نواخت و همچون زندگی درختی در پناه دیواری بادگیر آمیخته با آرامش و سکون بوده است. آرام به دنیا آمده، آرام رشد کرده، آرام هم ازدواج کرده بود. فرزندانی داشت و آنقدر عمر کرده بود تا نوه های خود را هم ببیند. تنی چند از آنها چشم از جهان فرو بسته بودند، لکن بقیه زنده بودند، به طوری که مسئله ادامه سلسله خانوادگی و رعایت اصول پدرشاهی تأمین بود. این پیر مرد کرتی حوادث ایام گذشته، دوره تسلط ترک ها، گفته های پدر، معجزاتی را که در آن دوران به سبب ایمان و خداپرستی زنها روی داده بود کلن به خاطر داشت. مرد چنین گفت:
توجه توجه، به من نگاه کنید. اماناگنوستی می خواهد با شما حرف بزند. تولد من خود معجزه ای بوده است. بله، قسم می خورم که معجزه ای بوده است. وقتی جریان را بشنوید خودتان تعجب خواهید کرد و خواهید گفت که رحمت خدا شامل حال ما شده است. من اطمینان دارم که پس از شنیدن ماجرا به دیر مریم عذرا خواهید رفت و شمعی روشن خواهید کرد.
آنگاه صلیبی بر خود کشید و با لحنی آرام و صدایی آهسته سرگذشت خود را چنین بیان کرد:
روزها زن ترک ثروتمندی در ده ما میزیست. لعنت خدا بر وی باد. موقعی شکم این زن کثیف بالا آمد و رفته رفته زمان وضع حملش فرا رسید. او را روی تختی چوبی خوابانیدند. آنجا سه شب و سه روز مانند مادگاوی نعره کشید، ولی از بچه خبری نبود. یکی از دوستانش که الهی او هم به لعنت خدا گرفتار شود، نصیحتش کرده راهی نشانش داد و گفت: زفر خانم، از نن مریم کمک بخواه. ترک ها مریم عذرا را چنین می نامند. او هرچه بخواهد میتواند بکند. ولی آن ماده سگ با فریاد گفت: یعنی چه؟ از نن مریم کمک بخواهم؟ اگر بمیرم همچنین کاری نخواهم کرد. رفته رفته دردش شدیدتر و رنجش جانکاهتر میشد. روزی و شبی دیگر بگذشت. شدت درد جان بر لبش آورده بود. هنوز نعره میکشید ولی اثری از بچه نبود. مستأصل مانده بود که چه بکند. دیگر طاقت درد کشیدن نداشت. ناچار تسلیم شد و با صدای گوش خراش فریاد کشید: نن مرگم، کمک! ولی اثری ظاهر نشد. نه درد تخفیف یافت، نه طفل به دنیا آمد. بار دیگر دوستش به او گفت که شاید نن مریم زبان ترکی نداند، بهتر از چنین صدایش کنی: مریم از رای رومیان، مریم از رای رومیان. لعنت بر هرچه رومیست. درد هر لحظه زیادتر می شد. دوستش گفت: تو درست صدایش نمی کنی، به همین سبب است که به کمک نمی آید. ماده سگ کافر که خود را با مرگ دست به گریبان می دید با صدای هرچه بلندتر فریاد زد: یا مریم از رای مقدس، یا مریم از رای مقدس، کمک، کمک! با گفتن این چند کلمه بچه مانند مار ماهی که از گل بیرون آید از رحم مادر خارج و به این جهان وارد شد. این زایمان روز یک شنبه ای انجام گرفت. یک شنبه بعد مادر من دچار درد زایمان شد. او هم به همان رنج و محنت گرفتار آمد. بیچاره مادر من هم دچار همان رنج و عذاب بود تا آنکه فریاد کشید: از رای مقدس کمک، از رای مقدس کمک! ولی این توسل نتیجه نبخشید. نه مادر از درد و رنج آسوده شد، نه من به دنیا آمدم. پدرم در وسط حیات روی زمین نشسته بود، فوق‌العاده ناراحت بود. از تصور رنج و عذاب مادرم نه چیزی میخورد، نه چیزی میآشامید. از مریم مقدس هم بسیار دلخور بود، زیرا کاری انجام نداده بود. هفته قبل وقتی ظفر خانم از وی استمداد کرده بود، کمر همت بر میان بسته و او را از درد رهانیده بود. در چهارمین روز پدرم دیگر صبر و شکیبایی خود را از دست داد. بلادرنگ شانه علفکشی را برداشته یک سر به دیر مریم رفت. گرچه هنوز ممکن بود مریم از را کمکی بکند، پدرم درنگ نکرد و حتی بیان که صلیبی به خود بکشد وارد کلیسا شد. چنان خشمگین بود که در را بست و کلون آن را انداخت. مستقیما به طرف تمثال مریم رفته با صدای بلند داد کشید: مریم مقدس، نگاه کن، به من نگاه کن. کرینیو زن من است، تو او را خوب میشناسی نیست؟ هر یک شنبه روغن مقدس برایت میآورد و شمع‌ها و چراغ‌هایت را روشن میکند. گوش میکنی؟ سه روز و سه شب است که او درد میکشد. چند بار از تو کمک خواسته، مگر تو نمیشنوی؟ اگر نمیشنوی پس لابد کر هستی. مسلماً اگر امثال ظفر خانم یا یکی از آن زنهای شلخته ترک به تو متوسل شده بودند، به کمکش میرفتی و راحتش میکردی. اما زن من کرینیو چون مسیحی است، تو در برابرش کر شده یا ناله هایش را نمیشنوی. اگر مریم مقدس نبودی، با این شانه چنان درسی به تو میدادم که هرگز فراموش نکنی. این بگفت و سپس بدون آن که دیگر حرفی بزند یا داد و فریادی بکند و بیان که سرش را در برابر تمثال فرود آورد، پشتش را به تمثال مریم کرده عازم خروج شد. ولی پناه بر خدا، در همان لحظه صدای خشخش بلندی برخاست. چنین می نمود که تمثال دارد در هم می شکند. توجه کنید. اگر نمی دانید باید بگویم که تمثال ها هرگاه بخواهند معجزه‌ای بکنند، از این صداها از خود در می آورند. پدرم فوراً متوجه شد، آنن برگشت، زانو زد، صلیبی بر خود کشید و با صدای بلند چنین گفت: ای مریم مقدس، من نسبت به تو بی احترامی کردم، کلمات بسیار زشتی ادا کردم که نمی بایست گفته باشم. خواهش دارم، تمنا می کنم، همه را فراموش کن. هنوز به ده نرسیده بود که مژده تولد مرا به او دادند و گفتند: کستاندی، چشمت روشن، زنت پسری زایید. خداوند عمر با عزت به وی بدهد. آن طفل من بودم، اما آناگنوستی که در اینجا خدمتتان هستم. اما با گوش سنگینی به دنیا آمدم. میبینید، پدرم کفر گفته و مادر مقدس را کر خوانده بود. لابد مریم مقدس هم در دل گفته: حالا نشانت میدهم که کی کر است. کمی صبر کن، پسرت را کر خواهم کرد تا بدانی کفر گفتن یعنی چه. اما آناگنوستی در این لحظه صلیبی بر خود کشیده گفت: این که اهمیتی ندارد، خدا را شکر. ممکن بود مرا کور یا دیوانه بکند، ممکن بود مرا به جای پسر دختر کند. سنگینی گوش که مهم نیست، من در برابر کبریا و تقدسش سر سجود فرود می آورم.
سپس گیلاس خود را پر کرد و در حالی که آن را بلند کرده بود گفت:
سایش از سر ما کم نشود.
من گفتم: به سلامتی عمو آناگنوستی، انشاءالله خدا 100 سال عمر به شما بدهد. نتیجه ها و نبیره ها را ببینی، بچه های دیگر پیدا کنی.
پیرمرد محتوای گیلاس را لاجر سر کشید. سبیلش را پاک کرد و گفت:
نه فرزند، نه پسر جان، نباید خیلی زیاد روی کرد. من نوه هایم را دیدم، بسیار سال خورده هستم. کمر من از کار افتاد و دیگر کاری از دستم بر نمی آید که بتوانم بچه های بیشتری داشته باشم. پس دیگر زندگی به چه دردم می خورد؟
بار دیگر گیلاس ها را پار کرد. از پر شال کمرش مقداری گردو و انجیر خشک که در برگ قار پیچیده بود بیرون کشیده، میان حاضرین تقسیم کرده گفت:
من هر چه داشتم میان بچه هایم تقسیم کردم. ما گردآلود فقریم. آری، گردآلود فقر. ولی شکایتی هم نداریم. هرچه هست از آن خداست.
زوربا در گوش پیر مرد چنین گفت:
اما آناگنوستی، شاید خدا مالک همه چیز باشد. خدا بده، ولی ما نیستیم. این جوکی ناخن خشک نم پس نمیدهد.
مباشر پیر جبین در هم کشیده با لحنی سرزنش آمیز گفت:
این حرف ها را نزن، خدا را که نمی شود تو بی خواست سرزنش کرد. آن بیچاره هم روی ما حساب می کند، می دانی؟
در این موقع مادر آناگنوستی خاموش و ساکت وارد شد و در حالی که فروتنی و کرنش تمام در رفتارش مشهود بود، غذای معهود را در سینی سفالینی همراه با تنگ بزرگی شراب آورده روی میزی گذاشت و خود با دستهایی به هم گره خورده و سری فرو افتاده در کنار میز ایستاد. من در خوردن این خوراک مردد بودم، از طرفی هم جرأت رد کردن آن را نداشتم. زوربا از گوشه چشم به من نگاه کرد و از ناراحتی هم زیر لب پوزخندی زده گفت:
ارباب، این خوشمزه ترین غذایی است که می توان خورد. اینقدر نازک نارنجی نباش.
اما آناگنوستی تبسمی کرده گفت:
این عین حقیقت است. امتحان کن تا خودت تصدیق کنی. به حدی نرم است که در دهان مثل کره آب می شود. موقعی که پرنس جورج، که خدا روحش را شاد کند، از دیر ما در کوهستان بازدید می کرد، رهبانان به افتخارش غذای شاهانه ترتیب دادند. به همه جز به شاهزاده گوش تعارف کردند و به او تنها ظرفی سوپ. شاهزاده قاشقی به دست گرفته مشغول برهم زدن آن شد و با تعجب پرسید: این چیست؟ لوبیا؟ نه، لوبیا که نیست. راهب اعظم که مردی سال خورده بود گفت: والا حضرت، امتحان بفرمایید، کمی میل کنید، بعدن راجع به آن صحبت خواهیم کرد. شاهزاده قاشقی خورد، بعد قاشقی دیگر، تا آنکه ظرف خالی شد. آنگاه لبهایش را لیسیده گفت: این غذای لذیذ چه بود؟ چه لوبیای خوشمزه‌ای، مثل خوراک مغز لذیذ بود. راهب اعظم در حالی که میخندید گفت: والا حسرت، لوبیا نیست، ما خروزهای اطراف را اخده کرده ایم و این سوپ حاصل آن است.
اما آناگنوستی ضمن آنکه قاه قاه میخندید، چنگالش را در تکیه از خوراک فرو برده گفت:
دهانت را باز کن، غذای شاهانه است.
من دهان باز کردم و مباشر لقمه را در دهانم فرو کرد. بار دیگر گیلاس ها را پر کرد و ما به سلامتی نوش نوشیدیم. چشمان عمو آناگنوستی از ذوق برق می زد. من پرسیدم: عمو آناگنوستی، دلت می خواهد نوت چه کاره شود؟ بگو تا ما هم همان را برایش آرزو کنیم.
پسرم، چه آرزوی می توانم برایش داشته باشم؟ خب، اینکه راه راست پیش گیرد، مردی خوب و درست باشد، خانواده را اداره کند، او هم ازدواج کند و بچه ها و نوه هایی داشته باشد. یکی از بچه ها شکل من باشد تا پیر مرد ها بگویند: ببین، ببین چقدر شکل عمو آناگنوستی مرحوم است، خدا بیامرزدش، چه مرد نازنینی بود.
آنگاه بیان که به زنش نگاهی کند داد کشید:
مارولیا، مارولیا، باز هم شراب بیاور، تنگ را دوباره پر کن.
در همین اثنا دری که به خوکدانی راه داشت بر اثر فشار تنه خوک اخته شده باز شد و خوک خورناس کشان به حیات گام نهاد. زوربا با دلسوزی گفت:
حیوان بیچاره، لابد خیلی درد می کشد.
مباشر پیر خنده کنان گفت:
حتما درد می کشد، اگر این کار را با تو می کردند دردت نمی آمد.
زوربا روی صندلی خود جابجا شد و با وحشت و نگرانی زیر لب گفت:
پیرمرد خدا زبانت را قطع کند، این چه حرفی است که میزنی؟
خوک جلوی ما میدوید و با خشم و غضبی فوق‌العاده به ما نگاه میکرد. اما آناگنوستی که از خوردن چند گیلاس شراب به وجد آمده بود گفت:
مثل این که میداند که ما مشغول خوردن عضوی از اعضای بدنش هستیم.
ولی ما مثل آدم خاران با شتاب و رضایت خاطر به خوردن غذا و نوشیدن جرعه های شراب مشغول بودیم و ضمناً از خلال برگ های سیمین درختان زیتون دریا را می دیدیم که پرتو شفق آن را سرخ فام کرده بود. تاریکی فرا رسیده بود که خانه پیر مرد را ترک کردیم. زوربا که سر حال و شنگول بود میل داشت صحبت کند. لاجرم گفت:
ارباب، پریروز راجع به چه موضوعی صحبت می کردیم؟ تو می گفتی که می خواهی چشم مردم را باز کنی. بسیار خوب، از همینجا شروع کنیم. الان برو و چشمهای آناگنوستی را باز کن. دیدی زنش چطور با وی رفتار میکرد؟ این سگی که منتظر استخوانی باشد گوش به فرمان بود تا دستورتش را انجام دهد. همین الان برو و به آنها بگو که زن هم از حقوقی مساوی با مرد برخوردار است. بگو که خوردن قسمتی از بدن خوک در حالی که حیوان هنوز زنده است و در برابر مهمانها از درد خورناس میکشد قساوت و بیرحمی محض است. شکرگزاری نسبت به خداوندی که همه چیز دارد، ولی ما از گرسنگی با مرگ دست به گریبانیم. دیوانگی صرف است. فکر کن این آناگنوستی پیر از کلیه سخنرانی های چرند تو چه سودی خواهد برد، جز اینکه درد سرهای تازهی در خانوادش به وجود آید. ننه آناگنوستی چطور؟ چه سودی از این مهملات خواهد برد، جز بروز اوقات تلخی چه حاصل؟ یک مشت اختلافات و دعواهای خانوادگی به وجود خواهد آمد. مرغ هوس خروس شدن می کند و آنگاه مرغ و خروس می خواهند با هم یکی شوند و پرهایشان بریزد. ارباب، مردم را به حال خودشان بگذار. چشمشان را باز نکن. حالا فکر کن این کار را هم کردی، آن چشمهای باز چه خواهند دید؟ صرفاً بدبختی و بینوایی خودشان را. بگذار چشمانشان بسته بماند. ارباب، بگذار در همون خواب و خیال باقی بمانند.
لحظه ای ساکت شد، سرش را خاراند، مکسی کرد و گفت:
مگر اینکه
چی؟ بگو، حرف بزن.
مگر اینکه انگامی که چشم باز می کنند تو بتوانی دنیایی بهتر از این جهان ظلمانی که فعلا در آن ول می گردند نشانشان بدهی. آیا می توانی؟
نمی دانستم. به خوبی واقف بودم که با این کارها چه چیزهایی را نابود خواهم کرد. نمی دانستم که روی این خرابی ها چه ساختمانهایی بنا خواهد شد. تصور می کنم این مطلبی است که هیچ کس با قاطعیت آن را نمی داند. دنیای کهنه مشهود، ملموس و با استحکام است. در آن زندگی می کنیم و هر لحظه با آن به زد و خورد می پردازیم. چنین دنیایی واقعا وجود دارد، ولی جهان آینده هنوز به وجود نیامده است. چیزی است فریبنده، سیال، متشکل از فروغی که رؤیاها از آن بافته می شود. همچون سحابی است که در معرض فشار بادهای شدید، عشق، نفرت، خیال، شانس و خدا قرار گرفته باشد. تنها چیزی که بزرگترین پیغمبران جهان می تواند به مردم بدهد، هشداری است و هرچه این هشدار مبهمتر و سربسته تر باشد، مقام آن پیامبر بالاتر خواهد. زوربا با تبسمی آمیخته با تمسخر به من نگاه می کرد. از رفتارش سخت رنجیده گفتم: بله، می توانم دنیای بهتری به آنها نشان دهم.
راستی می توانی؟ خب، تعریف کن ببینم.
نمی توانم آن را وصف کنم، چون تو نخواهی فهمید. در حالی که سرتکان می داد گفت:
معلوم می شود که نمی توانی این کار را بکنی، ارباب. مرا احمق حساب نکن. اگر کسی به تو گفته که من فردی کودن یا خلی مادرزاد هستم، اشتباه کرده است. شاید تحصیلات من هم بیش از امو آناگنوستی نباشد، اما به هیچ وجه مثل او احمق نیستم. خب اگر معتقدی که من نمیتوانم بفهمم، چه انتظاری داری که آن بینوا و همسر کله پوکش بفهمند؟ تکلیف بقیه ی آناگنوستی های دنیا چه؟ آیا فقط میخواهی تاریکی بیشتری نشانشان بدهی؟ آنها تا کنون لااقل به نظر خودشان خوب زندگی کردند، بچه دارند و نوه. حتی اگر خدا کور و کرشان هم بسازد میگویند خدا را شکر.
ادبار و بدبختی اساس زندگی آنها را تشکیل می‌دهد. پس بهتر است آنها را به حال خود واگذاری و به سخن پراکنی نپردازی.
من سکوت کردم. مقابل باغ بیوه زن رسیده بودیم. زوربا لحظه ای ایستاد، آهی کشید ولی سخنی نگفت. ظاهراً در این طرف ها رگباری باریده بود، زیرا بوی خاک مرطوب در فضا پراکنده بود. نخستین ستاره ها در آسمان پدیدار شدند. ماه نو درخشیدن آغاز کرد. هلال به رنگ زرد مایل به سبز دیده می شد. آسمان آکنده از حلاوت بود.
فکر می کردم که این مرد درس نخوانده و مغزش منحرف نشده است. در هر کاری صاحب تجربه است. فکرش باز و قلبش بزرگتر از قلب معمولی است. در این حال در گستاخی غریزی او هم هیچ کاهشی حاصل نشده است. کلیه مسائلی را که به نظر ما فوق‌العاده پیچیده و بغرنج یا حتی حل نشدنی جلوه می کند، همچون شمشیر اسکندر که گره گوردیوس را گشود، با یک حمله حل می کند. به هر نیت و مقصودی که داشته باشد توفیق می‌یابد، زیرا اراده محکم دارد و صرفاً به خود متکی است و به اصطلاح دو پایش محکم به زمین چسبیده است و وزن بدنش را تحمل می‌کند. بومیان آفریقایی مار را می‌پرستند از این جهت که سراسر بدنش با زمین تماس دارد. بنابراین از کلیه اسرار و رموز زمین آگاه می‌باشد. به کمک شکم، دم و سر خود به این اسرار پی می‌برد و همواره با زمین یعنی مادر طبیعت در تماس می‌باشد. همین امر هم در مورد زوربا صادق است. ما مردم تحصیل کرده به مثابه پرندگان هوا موجوداتی تهی مغز هستیم. تعداد ستاره‌ها رفته رفته بیشتر می‌شد. چنین می‌نمود که اختران با خشم، انزجار و بی‌رحمی تمام به ساکنین زمین می‌نگریستند. هر دو ساکت بودیم و هر دو با وحشت و نگرانی چشم بر آسمان دوخته بودیم. هر لحظه ستاره تازه‌ای از طرف شرق در آسمان رخ می نمود و سفره آسمان را روشن‌تر و درخشان‌تر می ساخت. به کلبه رسیدیم. هیچ میلی به غذا نداشتم. لاجرم بر صخره‌ای در کنار دریا نشستم. زوربا آتشی برافروخت. غذایی صرف کرد. طوری وانمود می کرد که می خواهد بیاید پهلوی من بنشیند. ولی ناگاه نظرش را تغییر داده، روی تشکش دراز کشید و خوابید. دریا فوق‌العاده آرام بود. زمین هم در زیر باران شهاب‌های آسمانی به همان صورت آرام و بی حرکت بود. نه آوای سگی شنیده می شد، نه نغمه پرندهی شبگرد. سکوتی محض، مخوف و اسرارآمیز همه جا حکم فرما بود. سکوتی بود که چون از هزاران فریادهایی تشکیل می شد که از نقاط دور دست یا از اعماق بر می خواست، ما آنها را نمی شنیدیم و سکوت محض تلقی می کردیم. من فقط ضربان نبض را در شقیقه ها و در رگ های گردنم احساس می کردم. این سکوت مرا به یاد آهنگ ببر انداخت. بر خود لرزیدم. در هندوستان هنگامی که شب فرا می رسد، ترانه غم‌انگیز و یک نواخت نظیر خمیازه جانوری شکاری با صدای آهسته و با لحنی تند خوانده می شود که آهنگ ببر نام دارد. از شنیدن این آهنگ قلب انسان به تپش می افتد و در انتظاری هیجان انگیز راه فراری می جوید. در حینی که به یاد آن آهنگ ترسناک بودم، فضای تهی سینه‌ام به تدریج پر، گوشهایم تیز و سکوت مبدل به فریاد شد. چنین می نمود که گویی روح خود از این آهنگ به وجود آمده است و اکنون برای استماع آن از قالب بدن خارج می شود. خم شدم، مشتی آب دریا برداشته به صورت خود زدم. کمی بعد حس کردم که سبکتر شدم. در اعماق وجودم فریادهایی بی صبرانه در هم و تهدیدآمیز منعکس بود. گویی ببر به درون وجودم راه یافت و غرش می کرد. حالا دیگر به وضوح صدا را می شنیدم. صدای بودا بود. برخاستم و به سرعت در کنار دریا به قدم زدن پرداختم. گویا می خواستم فرار کنم. مدت ها بود که هر وقت در شب تنها بودم و سکوت همه جا حکم فرما بود، همین صدا را می شنیدم. ابتدا شکایت آمیز بود و افسرده، شبیه نوحه عصا. سپس خشم‌آلود، استهزامیز و آمرانه می شد. همچون کودکی که برای خارج شدن از شکم مادر و به دنیا آمدن در تقلا و جست و خیز باشد، دیوار سینه‌ام را مدام چنگ می‌زد.
نزدیک نیمه شب بود. ابرهای تیره‌ای در آسمان جمع شده بود. قطرات درشت باران روی دست‌هایم فرو می‌ریخت. ولی من توجهی بدان نداشتم. در محیطی سوزان افتاده بودم. حس می‌کردم که از شقیقه‌هایم شعله آتش زبانه می‌کشد. لرزشی بر بدنم افتاد. گفتم وقت آن فرا رسیده است. چرخ بودایی مرا با خود می‌کشد. آری، وقت آن فرا رسیده تا شاید خود را از زیر این بار معجزه آسا برهانم. به سرعت به کلبه بازگشتم و چراغ را روشن کردم. پس از آنکه پرتوی چراغ بر زور با افتاد، پلک‌های چشمش تکانی خورد. چشمان خود را باز کرد و مرا که روی تل کاغذها خم شده و مشغول نوشتن بودم نگریست. زیر لب قرش کنان کلماتی ادا کرد که در نیافتم. ناگاه روی خود را به طرف دیوار برگردم و بار دیگر به خواب رفت. من به سرعت مشغول نوشتن بودم. گویی عجله ای داشتم. بودا کاملا در وجودم آماده بود و به خوبی می دیدم که چگونه مانند نواری آبی رنگ که علائمی بر آن منقوش است از ذهنم می تراود. این تراوش به سرعت انجام گرفت و من مأیوسانه می کوشیدم تا پا به پای آن حرکت کنم. مشغول نوشتن بودم. همه چیز برایم ساده شده بود، بسیار ساده. ولی این را نمی توان نوشتن نامید، بلکه باید گفت رو نوشت بر می داشتم. سراسر جهان در برابرم جلوه می کرد، جهانی متشکل از نوع دوستی، ترک و تسلیم. کاخهای بودا، زنی در حرم، کالسکه زرین، ملاقاتهای سگانه سرنوشت ساز او، یعنی ملاقات پیر مرد، دیدار بیمار و دیدن مرده، فرار، زندگی مجرد، نجات و رستگاری. زمین با گلهای زرد رنگ پوشیده شده بود. شاه و گدا به لباسهای زعفرانی رنگ ملبس بودند. سنگ، درخت و آدمیزاد سبکتر و روشنتر شده بودند. روح تبدیل به بخار، بخار تبدیل به جوهر و جوهر هیچ می شد. انگشتانم درد گرفته بود ولی میل نداشتم و نمی توانستم دست از نوشتن بردارم. این رؤیا با شتاب از برابرم می گذشت و محو می شد و من می بایست پا به پای آنها حرکت کنم. صبحدم که زور با برخواسته بود مرا دیده بود که روی نوشته هایم افتاده و به خواب رفته بود.